اثر رسانه‌ای درباره دامنه تاثیرگذاری 13 آبان روز مقابله با استکبار جهانی میخوایم از شما جویا بشیم. آنچه که مردم تهران و ایران امروز انجام خواهند داد قرار هست چقدر کمک حال دستگاه دیپلماسی ما باشه؟ جان دکتر رحمانی.
بله، از هم بودتون که خب همه دستگاه سیاسی از جمله دستگاه سیاست خارجی ما به پشتوانه در واقع قدرتی که ملت ها به اونها میدن و دولت ها در واقع در پشتوانه اون ملت هاشون هستن که میتونن تو صحنه های بین المللی اقدام کنن و در واقع میزان اثرگذاریشون وابسته به این امر هست. خب سیاست خارجی ما یه همچین وضعیتی داره و اینکه ملت ما در واقع مقابله با استکبار و با من شعار خودش پذیرفته و داره بهش عمل میکنه، این باعث میشه که ما دستمون توی فضای بین المللی به ویژه توی سازمانهای بین المللی و حتی در تعامل با کشورهای مختلف بسیار باز باشه. یعنی این که خواسته دولت‌های ما و خواسته دستگاه سیاست خارجی ما مطابق و با خواسته ملت ما هست، این یک امری است که کمک میکنه به دولت مردان ما، به دیپلمات‌های ما تا بتونن به راحتی در مقابل کشورهای دیگه به عنوان یک پرستیج سیاسی بتونن حرفاشون رو بزنن و خواسته هاشون رو از اونها بخوان. به عنوان مثال همین اتفاقی که اخیراً اتفاق افتاده، روابط دیپلماتیک اخیراً در واقع برقرار شده بین ما و کشورهای دیگه، خب این که ما اعلام میکنیم که باید جنگ متوقف بشه، باید اقدام کنن کشورهای دیگه برای کمک به غزه، این بخش زیادیش وابسته به همین امر که ملت ما ملت استکبار ستیز است و در واقع اجازه نمیده به کشورهای زورگو که بتونن سلطه خودشون رو به کشورهای مظلوم در واقع اعمال کنن.
و آنچه که فرمودید طبعا یک همسویی و همگرایی با دیگر ملل جهان رو هم میرسونه. ما توی این حوزه به لحاظ رسانه‌ای هم میتونیم یک سری اقدامات رو انجام بدیم. الان آنچه که با کارشناسان هم مطرح کردیم این هستش که در کشورهای مختلف جهان، به ویژه اونجاهایی که انتظارش وجود نداره، مثلا اروپای غربی، در پایتخت‌های مهم اروپایی، لندن، پاریس، بروکسل، آمستردام و دیگر شهرها، حتی در آنور اقیانوس در نیویورک هم می‌بینیم که همراهی و همسویی افکار عمومی با ملت فلسطین داره رقم می‌خوره. این اتفاق توی کشورهای منطقه طبعا انتظار بیشتری ازش میره. حالا اینکه ما انتظارات رو در کشورهای منطقه داریم برآورده میکنیم یا خیر موضوع دیگری هست که میگذاریم برای یک فرصت دیگه، اما ما چقدر میتونیم این رو تبدیل کنیم به یک مابعضایی که میتونه اثرگذار باشه؟ در کشورهای غربی نمیتونه اثرگذار اثر خودش رو در روابط بین دول و در دستگاه دیپلماسیش نشون بده، اما تو کشور ما متفاوت هست. فرمودید که میتونه کمک حال باشه، پشتوانه باشه برای دستگاه دیپلماسی ما. این رو میخوایم از شما جویا بشیم که آنچه که امروز اتفاق خواهد افتاد هم برای ما استکبار ستیزی هم برای همراهی با ملت فلسطین رو تفسیر بفرمایید که چقدر قرار هست که به یک نوعی عملگرایی تبدیل بشه. بعد
بله، ببینید در حوزه سیاست خارجی و در حوزه در واقع روابط بین دولت ها یکی از در واقع مهمترین مؤلفه ها که در حوزه قدرت بهش میپرزن، مثلا دوستانی که تو حوزه ژئوپلیتیک کار میکنن، قدرتی است که قدرت نرمی است که در واقع برخواسته از خاص در واقع قلبی ملت هاست و در واقع پشتوانه است برای این حرکت بزرگی که میتواند رقم بزنه ملت ها. یه نمونه بارزش الان شما ببینید که دیروز توی سخنرانی آیت سیدت نصرالله هم بود، این که مردم فلسطین با آماج حملات قرار میگیرن و بعد وقتی که این نفر یه خانواده رو از دست میده اینا همه رو میگن فدای فلسطین. خب اینها قدرت میده به اون رزمندگان حماس. توی کشور ما هم همینطوره. ببینید دو تا نکته داریم توی این بین، یکی این که خب چقدر مردم ما پشتوانه این در واقع رویکرد ضد استکباری دولت هستند که هستند و الان میبینیم خب مردم سالهای سال حتما از زمانی که دبستان بودم یادم حداقل از زمانی که یادمه این حرکت ها بود و ما با شوق واقعا میرفتیم راه پیما رو شرکت میکردیم و دوست داشتیم که در این مشارکت داشته باشیم. خب اما یه نکته دیگه است که وظیفه رسانه هاست، وظیفه ما هاست که توی رسانه داریم کار میکنیم، اونه این که چقدر به این بتوانیم ضریب بدیم. یه اتفاقی رخ داده و رخ میده معمولا در کشورهای مختلف، از جمله همین امروز که روز مبارزه با استکبار در کشور خودمون، این یک نگاه هست. نکته دیگه این هست که ما چقدر میتوانیم این رو به گوش جهانیان برسونیم. خب وظیفه بخش هایی که در حوزه رسانه کار میکنه همین اول. ببینید ما باید نشان بدهیم که یک ملت ضد استکبار هستیم، نه ما بلکه طیف های مختلف مردم در اقصا نقاط جهانی همچین روحیه‌ای دارند. این کار رسانه‌ای که بتواند این فضا رو ایجاد کند خیلی مهم است. ببینید این که امروز نوعی بیداری داریم، نوعی بیداری داریم در بین ملت ها رو شاهد هستیم. من کلیپ های متفاوتی رو دارم رصد میکنم از شبکه های مختلف اونور آبی که همه دارن قرآن میخونن، میگن این قرآن چیه؟ چه چیزی هست که باعث میشه که این روحیه در مثلا ملت های مثل فلسطین ایجاد میشه؟ و الان میبین شاهد هستیم که رفتن به سمت این که خب ببینن اصلا واقعیتش چیه. حالا یه نکته دیگه هم که اینجا لازم حالا تو پرانتز خدمتتون بگم، وظیفه بعدی ما در حوزه رسانه تبدیل این روحیه ضد استکباری به یک در واقع فرصت مناسب برای مقابله با کشورهای هژمون هست. نکتهش چیه؟ ببینید ما شاهد بودیم بعد از حادثه 11 سپتامبر این رویکرد ضد استکباری علی‌رغم میل باطنی آمریکا اوج گرفت، اما خیلی از کسانی که اون روحیه ضد استکباری داشتن و به سمت اسلام گرایش پیدا کردن متاسفانه وارد فضاهای اسلام های در واقع نوعی قرائت از اسلام شدن که ما بهش میگیم سلفی ها و تکفیری ها. این خطر الان وجود داره. من دیشب در جایی هم نوشتم در کانال مختلف هم منتشر شد که ما باید مواظب باشیم این رویکرد ضد استکباری که الان در ملت های مختلف این در واقع رویکردی که به اسلام آوردن اینها تبدیل نشه به یک تهدید برای خود کشورهایی که در واقع مثل جمهوری اسلامی ایران که اینا خودشون در واقع سرزمدار این رویکرد ضد استکباری هستن. رسانه در هر دو تا اینها میتونه نقش آفرینی باشه.
یک نکته که شما فرمودید در انتهای فرمایشتون میخوایم اشاره کنیم این که ای بسا خیلی وقتها یک جریان موازی حالا یا سلفی‌گری یا نوع دیگه‌ای از برداشت های متفاوت یا تحریف هایی ایجاد بشه که نهایتاً منجر به یک نوع اسلام حراسی بشه. این رو هم باید به دقت سران منطقه، زعمای اسلام، دانشگاه ها، علمایی که تو این حوزه موثر هستن باید زیر نظر داشته باشن، رصد کنن و آنچه که سر از ناصر هست رو لااقل اطلاع رسانی کنن. الان فراخور ما ابزار رسانه‌ای در جهان اسلام کم نداریم الحمدلله. با این وصف این رو چطور میتونید توصیه براش داشته باشید؟ آنچه که عرض کردم چقدر احتیاج به اصلاح داره؟
ببینید ما باید برنامه داشته باشیم واقعیتش برای این بخش، یعنی با کارهای جدیدی و در واقع اون که مردم خودشون احساس میکنن یا مثلا بزرگانی احساس میکنن که ما باید اینجا وظیفه ای انجام بدیم، درسته اینا تأثیرات خودشون میذاره ولی ما باید برنامه داشته باشیم هم در قالب دولت جمهوری اسلامی ایران، هم در قالب گروه های جهادی تبیینی که الان در کشور ماشاءالله زیاد هم هستن. باید گروه های جهادی تبیینی ما که الان برنامه شنو گذاشتن روی بحث تبلیغ و روی تبیین دستاورده جمهوری اسلامی و مفصل مختلف حوزه داخلی و بین المللی، باید این رو جز سرفصل های امروز کاریشون بدونن و بدونن که اگر الان اقدام درست نکنن در آینده ما باید چندین برابر در واقع هزینه بدیم، به خاطر اینکه اون روحیات اشتباه تکفیری و سلفی که به وجود اومده در آنهایی که واقعا دلشون پرواز میکنه از این فطرت اومدن به سمت اسلام، خب ما باید هزینه اون رویکردهای اینها رو باید پرداخت کنیم. من به نظر میرسه که باید به ویژه حالا رسانه ملی، به ویژه کسانی که دستشون میرسه، چون یه نکته ای از آقای دکتر این هست که ما متاسفانه یک نوع ضعف زبانی یعنی آشنایی با زبانهای بیگانه رو در بعضی از این گروه ها وجود داره و میبینیم که نمیتونن در تعامل باشن با کشورهای خارجی و در حوزه های مختلف بتوانن با اونها صحبت کنن. یکی از دوستان به من میگفت که من خودم والا با ایشون اسپانیالی بلد بود، میگفت که من خودم رفتم خودرو شروع کردم به پاسخ دادن به سوالایی که توی کامنت هایی که توی حساب توییتری وجود داره، خیلی ها به من مراجعه میکنن که آقا به من مثلا چند تا وبسایت بگین، چند تا کتاب به من بدید که من بخونم ببینم این چیه مسئله، اصلا شما چی میگید. خب ضعف داریم واقعا، یعنی این یک نکته ای هست که ما باید الان اتفاقا این فرصتی که بتونیم ضعف ها رو به شناسایی کنیم، آسیب شناسی کنیم در فضای حرکتیمون. ما آقای دکتر باید از اون لاک جمهوری اسلامی و کشور دور و برمون خارج بشیم. اگر میخوایم یک قدرت تثبیت شده منطقه‌ای و بعداً یک بازیگر خوب بین‌المللی و موثر بین‌المللی بشیم، باید بین‌المللی کار کنیم. چه در حوزه تبیینی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه مختلف دفاعی و فضایی که وجود داره. یکی از نکاتی که اون در این بین هست همین کاری که شما دارید انجام میدید و اون حوزه رسانه است. این که ما چند تا کانال خارجی بین‌المللی داشته باشیم مثل اسپان تی وی، تو اس تی وی و ما الکورسر و مانند اینها خوب است، ولی کافی نیست. چرا که امروز خیلی از مخاطب ما اصلا تو این فضا نیستن، یعنی تو فضاهای در واقع غیر رسمی و کانال‌های در واقع توییتری و کانال‌های فضای شبکه‌های اجتماعی هستن. نکتهش اینه که ما باید برای این هم در حوزه رسانه برنامه داشته باشیم، یعنی رسانه رو به معنی العام بگیریم. رسانه فقط تلویزیون نیست، رسانه فقط شبکه‌های رادیویی نیست، رسانه و فقط شبکه‌های ارزمزی خاص سایتی و خبرگزاری نیست. رسانه همه این فضایی است که داره تاثیر می‌ذاره رو مردم ما که و مردم بقیه کشورها که بتونیم در واقع تاثیرگذاریمون رو افزایش بدیم.
سپاسگزارم، متشکرم، از توضیحاتتون استفاده کردیم، یاد گرفتیم، آرزوی موفقیت داریم. جناب آقای دکتر رحمانی ساید، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، پیروز باشید، مؤید باشید ان شاء الله.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
خدا نگهدار.
وهدموا وشردوا مهما طهوا وتوعدوا هدموا وشردوا أنت نحني هاماتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رددوا ولأجل هذا السبب الله أكبر رددوا ولأجل هذا السبب باطوا وتوعدوا هدموا وشردوا ناطموا وتوعدوا وهدموا وشردوا فلتنحني هاماتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رددوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الجنين بوعدها أولادكم أرض الصدود الجنين بوعدها أولادكم أرض الصدود لا سيف يحميكم سوى سيف الكتاب تجرد لا سيف يحميكم سوى سيف الكتاب تجرد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رددوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نفاضوا وتوعدوا وهدموا وشردوا نفاضوا وتوعدوا وهدموا وشردوا لن تنحني هاماتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رددوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أهلنا لا تيأسوا وعلى العدو تمردوا يا أهلنا لا تيأسوا وعلى العدو تمردوا أسوا البطولة زردا ولأجلها نستشهدوا أسوا البطولة زردا ولأجلها نستشهدوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رددوا مهما طغوا وتوعدوا هدموا وشردوا مهما طغوا وتوعدوا وهدموا وشردوا لن تنحني هاماتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رددوا ولأجل هذا السبب الله أكبر رددوا ولأجل هذا السبب
صبح شما بخیر باشه. متشکریم از پیامک هایی که برای ما میفرستید، توی حوزه های مختلف ابراز نظر میفرمایید، حتی راهنمایی هایی که میشه، حتی پیام هایی که فرستاده میشه، تو بعضی از قسمت ها برای مسئولان فرستاده میشه، بدی هست و تازه هست. سپاسگزاریم. میخوایم درباره 14 نمایشگاه فناوری نانو صحبت بکنیم. 14 نمایشگاه که از امروز 13 آبان تا سه شنبه 16 آبان قرار هست در سالن های ملل و خارج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار بشه. هم صحبت میشیم با مهمان ارجمندمون، جناب آقای مهندس طهاری، مدیریت محترم اجرایی نمایشگاه نانو. آقای مهندس سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خدمت شما هستم.
متشکرم. درباره نمایشگاه بفرمایید، درباره خروجی هایی که برای این نمایشگاه متصور هستید.
عرضم به خدمتتون که این نمایشگاه با حضور شرکت‌های صنعتی، فناور، نهادهای مؤثر تو توسعه علم و فناوری در حوزه فناوری نانو انشاءالله امروز کار خودش رو شروع می‌کنه. تا لحظاتی دیگه عرضم به خدمتتون که ما تو این نمایشگاه چند موضوع جدید رو انشاءالله به نمایش خواهیم گذاشت، که موضوع بحث فناوری‌هایی که قابلیت رقابت در عرصه بین المللی رو دارن. اینها فناوری های هستن که از مالکیت فکریشون حفاظت صورت گرفته و قابلیت رقابت در سطح بین المللی رو دارن. نکته بعدی حضور طرح‌های توسعه فناوری هست. بالغ و 41 طرح جدید در این نمایشگاه به نمایش در خواهد اومد. یک بخش جدیدی رو ما در نمایشگاه نان انسان داریم. همونطور که میدونید بحث توسعه فناوری های میکرو به استاد نانو محول شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی. شرکت های فعال تو حوزه فناوری میکرو به همراه برنامه میکرو تو این نمایشگاه حاضر هستن. فردا انشالله میزبان سفرهای خارجی حاضر در ایران هستیم برای معرفی فرصت های استفاده و بهره گیری با فناوری نانو ایران و پس فردا هم امضای قراردادهای تجاری رو میان شرکت های بزرگ صنعتی و شرکت های فناور و همراه رونمایی از 10 محصول جدید رو انشالله خواهیم داشت.
انشالله. چقدر قرار هست این موضوع کمک کنه به وضعیت نانو در کشور؟ همونجور که میدونیم نانو پیشرفت های قابل توجهی در دنیا داشته، نانوی کشور ما رتبه های بسیار بالایی رو هم به دست آورده، این نشون میده که کار سختی تا الان انجام شده، اما از اینجا به بعد هم اوضاع احوالی هست که هم باید حفظ کنیم هم باید ارتقا بدیم. از اینجا به بعد سخت‌تر هست نسبت به گذشته. چقدر این نمایشگاه میتونه به توسعه فناوری نانو در کشور و ارتقاء سطح نانو فناوری در کشور کمک کنه؟
این نمایشگاه ما انشالله میزبان هیئت‌های تجاری خارج از کشور هستیم.
بله.
انشالله این نهادها، این هیئت‌ها با تعاملاتی که با شرکت ایرانی در جلسات به همرسانی انشالله برقرار می‌کنند، امیدواریم که شاهد توسعه صادرات شرکت‌های فناوری نانو باشیم. همونطور که خودتون می‌دونید اگر این فضا وارد فضای صادرات نشه، اون رشد که مد نظر شما و همه ما هست اتفاق نمی‌افته. به همین دلیل این نشست سفرا و میزبانی از هیئت‌های تجاری رو پیگیری کردیم و انشالله فردا و همین روزها برگزار میشه. امیدواریم با توسعه تعاملات بین‌المللی میان شرکت‌های ایرانی و حالا شرکت‌های خارجی با توجه به توان خوب شرکت‌های ایرانی، امیدوار باشیم که بازارهای جهانی رو شرکت‌های ایرانی بتونن تصاحب کنن.
اتفاقا سوالی که می‌خواستم بپرسم در همین رابطه است، این که ما قرار باشه که ما این پیشرفتامون رو در قالب یک تجاری سازی ببریم، در قالب یک فناوری ارز آورانه ببریم، این می‌طلبه که هم پیشرفت در رشته خودمون داشته باشیم، هم از طرف دیگه با کمک و پتانسیل و ظرفیتی که دستگاه دیپلماسی داره بریم سراغ تجاری سازی، صدور، بریم سراغ به دست آوردن بازارهای بین المللی. چقدر تو این زمینه شما موفقید؟ چقدر دستگاه دیپلماسی تو این زمینه با شما پا همراه و هم در واقع قدم هست برای کمک به توسعه فناوری نانو در کشور؟
شرکت‌های فناوری نانو موفق شدن محصولاتشون رو به بیش از 48 کشور تا الان صادر کنن در سال گذشته. ما داریم تلاش میکنیم که با کمک خودشون برطرف کردن موانعی که پیش روی صادرات این شرکت ها هست با تعامل با سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه بتونیم اون موانعی که پیش پای اینها هست تا اونجایی که امکانش وجود داشته باشه برطرف کنیم که شرکت ها متمرکز باشن بر روی کارهای خودشون و موضوع تولید و صادرات و اینها و موانع دیگه ای جلوی پاشون رو نگیرن.
و نمایشگاه امسال چقدر میتونه تو این حوزه کمک کار باشه؟ آیا تو این زمینه پیش بینی شده قرار باشه که ما حالا از سفرهایی که فرمودید دعوت شدن، آیا نمایندگی های ایران در خارج از کشور نمیتونن مخاطب باشن، نمیتونستن تو این حوزه؟
ما به همه اینها اطلاع رسانی کردیم از کمک نمایندگی های خارج از کشور، چه دفاتر صادراتی چه وزارت امور خارجه، برای دعوت حالا هیئت های تجاری، بازرگانان و اینها استفاده کردیم و امیدواریم که این هیئتایی که برای این نمایشگاه تشریف میارن شرکت‌های ایرانی بتونن استفاده خوبی رو ازشون ببرن.
ان شاءالله. آخرین سوالی که می‌خوام بپرسیم تو این حوزه مربوط به ارتباط با دانشگاه هست. از یه جایی، یعنی تا یه جایی تو کشور علم و صنعت کنار هم هستن، از یه جایی انگار منفک میشن، انگار اون قسمت بحث تجاری سازی هستش، از بعض از تجاری سازی گویا رابطه صنعت و دانشگاه ما قطع میشه. در نانو کمتر این اتفاق افتاده به خاطر ماهیت علمی که این حوزه داره. میخوام این رو از شما جویا بشم که چقدر میتونه این نوع نمایشگاه‌ها و تبیین و عمومی سازی نگاه به نانو کمک کنه به اینکه از علم، از دانشگاه، از نگاه دانشگاهی، خواستگاه دانشگاهیش دیرتر جدا بشه، یا جدا نشه این ارتباط و اتصال تا انتها باقی بمونه.
عرض کنم خدمت شما که یه اتفاقی که امسال افتاده، حضور شتاب دهنده ها، نهادهای ترویجی و شبکه تبادل فناوری رو امسال به صورت ویژه تو نمایشگاه داریم حضور این چند نهادی که من خدمت شما عرض کردم کمک میکنه که این اتفاقاتی که تو دانشگاه میفته توی دانشگاه نمونه و کمک کنیم توسعه پیدا کنه، تجاری سازی بشه، مخاطب چه مخاطب بازار بشه، مخاطب صنعتیشو بتونه پیدا کنه و به فروش و بازار برسه. با ستاد نانو کاری که انجام داده یکی از نهادسازی ها تو این فضا بوده که نهادهایی که تو هر حلقه لازم بوده رو ایجاد کرده و این نهادها متولی این فضاها هستن.
سپاسگزارم آقای مهندس، ممنون از حضور همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید،
انشاءالله موفق باشید، ممنون از وقتی که در اختیارم
گذاشتید، خدا نگهدار شما باشه. خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم، متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید در این صبح گفتگو در شنبه 13 آبان ماه 1402 سال، روز مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز. این مناسبت ها رو گرامی می‌داریم و تبریک میگیم به همه دانش آموزان عزیز، به اتفاق همه همکاران، فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری، سرکار خانم مؤیدی و همینطور آقا پرهام پرتو صدا بردار خوبمون، با شما خداحافظی می‌کنیم. شنبه غیر موفقیت داشته باشید، تا فردا خداحافظ.
میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است، میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشالی آمریکای مستکبر، جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90، دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران، 13 آبان امسال را به رمی جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدن خواهند کرد و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی، مراسم تهران ساعت 9 صبح. همراه با راه پیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت